فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خب در خاطر عزیزان هست تا چه عبارتی رسیدیم در بیان کلمات وی گوییم ها. خب بحثمون در مورد دو تا معاد بود، معاد جسمانی و معاد روحانی، که این رو اول چون بحثشو گفتیم منتها تو فاصله افتاد، ماه مبارک رمضان شد و فاصله افتاد. عرضم به حضورتون در بحث معاد، اعتقاد به زندگی بعد از مرگ، دو تا نظریه وجود داشت. یکی نظریه فلاسفه است، فلاسفه قدیم منظورمه ها، که اینها چیزی که قائل بودن، یعنی چیزی رو که اثبات میتونستن کنن، چیزی رو که میتونستن اثبات کنن بقای روح بود، که روح بعد از خراب جسم باقی است. و بعد روح بعد از خراب جسم سعادت و شقاوتی داره، سعادت و شقاوتی از جنس خود روح، که لذات روحانی یا آلام روحانی به این معنا تا اینجا میتونستن اثبات کنن. معاد دیگه‌ای که شریعت اثبات میکرد، یعنی شرایع دین اسلام، مسیحیت، یهودیت، معاد جسمانی بود، یعنی معادی که بعد از این زندگی ما دارای جسمی هستیم که با اون جسم زندگی میکنیم. و بعد خب حالا کدوم جسمه؟ همین جسمه؟ آیا همین جسم زنده میشود و زندگی میکند؟ خب مسائلی پیش میامد، سوالاتی پیش میامد، تا اینکه ملا صدرا، البته در کلمات ابن سینا هم آقا جان اینجا اشاراتی بیرون میارن از اقوال ابن سینا، اما اونی که مسئله رو مبرهن کرد و خیلی دقیق موشکافانه پیاده کرد جناب ملا صدرا بود، که اثبات معاد جسمانی و روحانی با هم، هم معاد روحانی داریم لذات عقلی و هم جسمانی است، یعنی ما بدنی داریم بعد از مرگ که با اون بدن زندگی میکنیم. منتها آیا همین بدن جسمانیه؟ میگیم نه، همین بدن نیست، ولی عین این بدنه. همین بدن نیست به خاطر اینکه این بدن اصلاً تاب تحمل نه لذات رو داره نه آلام رو داره، ولی بدنی است که وقتی کسی میبیند آن را میدونه که این همون آقای فلانی که در دنیا بود، به این معناست عین همین بدنه. خب مطالبی رو خوندیم از قول ابن سینا، هم آقا جان مطالبی رو فرمودن. در بیان کلمات وی گوییم، کلمات جناب چی؟ ابن سینا. این که فرمود وقتی نفس از بدن مفارقت کند، یعنی از ابدان عنصری مفارقت کند، و اما بدن در قول وی و هو الذی للبدن عند البعث، یعنی بدن اخروی. پس ابن سینا هم به بدن آخرتی قائله، منتها اینو از لابلای کلماتش بیرون میشه کشید، نه مثل ملا صدرا که اونجوری برهانی کنه مطلب رو. آقا جان از لابلای کلماتش بیرون میاره. و حتی در جای ابن سینا داره میگه من از نظر استدلال بحث معاد جسمانی برام اثبات نشد، اما چون پیامبر اکرم فرموده من قبول میکنم، هرچند حالا نمیتونم دلیل بیارم براش، بله. و ظرف تنسیس دارد بر این که مراد از این بدن بدن اخروی است. خب غرض شیخ از گفته وی و خیرات و شرور بدن روشن است و نیازی به دانستن آن نیست. بیان موافق جزا با عمل است. میدونیم قیامت هرچی که پیش میاد برای ما چه لذات باشه چه آلام مطابق اون عملیه که انجام میده طرف، جزا ان وفاقا. و سر این وفاق در گفتار خدای عز و جل که جزا ان وفاقا از توان افکار ما بیرون است، که آقا این مثلا جزا چه ربطی به این عمل داره؟ یعنی هر عذابی مال هر عملی نیست، هر عملی یک جزای خاص خودشو داره، مثل هر درختی میوه خاص خودشو داره، چنان که پیدایش میوه ها از درختان را اگر نمیدیدیم برای ما معلوم نبود. یعنی چی معلوم نبود؟ یعنی نمیدونستیم این میوه انجیر مال این درخته، انگور مال اون درخته. میوه ها با درخت ها تناسب دارن، اما ما نمیدونیم چرا اینجوریه، چرا درخت خرما میوهش اینگونه میشه، درخت پرتقال اینجوری میشه، تناسب دارن اما علتشو نمیدونیم چیه. اعمال هم همین گونه است. عمل ما یه جزایی داره که چرا جزاش این گونه است اینو نمیدونیم، ولی موافق خود عمله. گرچه میدانیم که جزا در طول عمل و بر آن متفرع است، در طول عمل فرع بر اونه، بلکه جزا نفس عمل میباشد. اصلا خود عمل رو عرضه میکنن به طرف که میشه جزاش. ولیکن شریعت محمدی بیضا، اللهم صل علی محمد، این وفاق را به تفصیل بیان داشته و آن را بسط داده به گونه‌ای که بر آن مزیدی نیست. یعنی در احادیث و روایات وقتی نگاه می‌کنیم، آقا طرف به صورت خوک در میاد، کسی که حرام خاره، بعضی به صورت پلنگ در میان، مثلا انسانهای مغرورن، بعضی که متکبرن به صورت مورچه در میان. یعنی اینها رو تو روایات ما دیگه تفصیل بحث شده، به تفصیل صور اعمال که آقا جا میگه دیگه مزیدی برای متصور نیست، دیگه بیشتر از این کسی بخواد توضیح بده. قول شیخ رغبت حکمای الهی که میگه به بهشت، به بهشت آفرین بیشتره تا بهشت، مراد سابقان مقربند که بهشت های ایشان جنات نعیم میباشد. جنات نعیم، جنات، یادتون هست آیات قرآن رو گفتیم نعیم، النعیم چیه؟ ولایتنا. و اما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. یادتون است در مورد جنت و نعیم چی گفتیم؟ گفتیم جنت پوشیدگیه، از جن پوشیدگی. اصلا باغ رو جنت میگن به اون باقی که چنان در هم فرو رفته است که زمین رو از نور خورشید می پوشونه. جنات نعیم یعنی پوشیدگی های مقام ولایت، چون نعیم ولایته، به اون پوشیدگی های مقام ولایت می رسن. بهشت هایشان جنات نعیم می باشد و ایشان به خاطر همت‌های عالی خود به جنات اصحاب نعیم نمی نگرن. جنات اصحاب نعیم، اون بهشت هایی که اونا دارن که فرودست اونهاست، اصلا التفاتی به بهشت اونا ندارن. یعنی بهشتی دارن که به اون پایین دستی ها نگاه نمی کنن. گرچه جنات اصحاب نعیم نیز برای ایشان حاصل است، اگرچه اونا رو هم دارن ها. یعنی آقا جان می فرمود کسی که به لقاء الله میرسه، اونجا در باغ و بهشت و حوری و قصر و قلمان رو هم دارد، مزید بر این که اون مقامات عالیه رو هم داره. یمین اصحاب یمین باید باشه، درسته، چون نعیم جان جفت، درسته. چون یمین نعیم رو که بالا گفت، منم تعجب کردم تو اینجا. چون در سوره واقعه چیکار کرد؟ سه دسته کرد دیگه، اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، بعد و سابقون از سابقون، خوبان، بدان و سابقون از سابقون، که اونا فوق خوبانن، صحبت خوب بودن نیستن دیگه. فرمود جنات اصحاب یمین نیز برای ایشان حاصل است. آیا نمی‌بینی قول خدای سبحانه را که در سوره واقعه از ایشان میگوید؟ خیلی نکته لطیفی عزیزان، دقت کنید. میفرماید چی؟ یطوف علیهم ولدان و مخلدون، یعنی طواف میکنند بر آنان پسر بچگانی مخلد، هم به معنای گوشواره به گوشه، حلقه به پاس، هم به معنی جاویده. خب حالا به هر معنا که بگیریم، ولدان و مخلدون به دور اینا طواف میکنن، یعنی اینا نشستن اونا دورشون میچرخن. خب چی میخواییم بگیم؟ تا این که فرمود حورون اینون که امثال لؤلؤ المکنون. حورون این که به مثال لؤلؤ مکنونن، اون لؤلؤ کمیاب پوشیده. و این عطف بر قول حق ولدان و مخلدون است، یعنی و یطوف علیهم حورون این. بیم فرمود یطوف علیهم ولدان و مخلدون، بعد فرمود حورون این، یعنی حورون این هم طواف میکنن به گرد اینها. نه تنها اون پسر بچه ها طواف میکنن، بلکه حورون این هم به گرد اینها طواف میکنن، گرد اینا میچرخن، دوروبر اینا میچرخن. خب چی میخوایید بگید حالا؟ میخواییم اینو بگیم، شخص مورد طواف قبله کسانی است که به دور او طواف میکنن. این قبله اون حورالعینه، قبله اون ولدان و مخلدونه، قبلگاهشون اینه، اصلشون اینه. تفاوت فراوانی است بین کسی که برای طواف کنندهی مورد طواف است با کسی که خود طواف کننده و خود طواف کننده و طالب است. خیلی فاصله است بین اون طواف کننده و اون کسی که داره طواف میشه. میخواد بگه اون حورالعین و اینها شعاع و پرتوی از وجود این شخصن که نشستن، خیلی پایین تر از او هستن. دقت فرمودید مطلب رو؟ تمام اون اهل بهشت که مال او مربوط به اون شخصن به دور او طواف میکنن. وقتی طواف میکنن گرد وجود این دارن میچرخن، یعنی این قطبشونه. کلام شیخ چه زیبا و شیرین است در آنجا که فرمود گویا ایشان اعتنایی به آن سعادت ندارند، اصلا التفاتی به اونا ندارند، از بس توجهشون به مافوقه اصلا به اونا التفات نمی کنند. گرچه آن گونه از سعادت به ایشان هم داده می شود، گرچه اون بهش ها و حوری و قلمان و ولدان و اینا هم داده می شود، اینا از توجه نمی کنند به اونا. در کنار این سعادتی که قرب به حق اول است، آن را بزرگ نمی شمارند. پس بفهم وقتی که توجه به حق تعالی، شهود حق تعالی رو دارن، میاد توجه کنه به حورالعین، همون جوری که در این دنیا توجه به دنیا نمی کنن، توجه به دنیا و لذایز دنیا نمی کنن. آقا امیرالمومنین میگه نفرمود یا دنیا قری غیری، برو دیگری رو گول بزن، من تو رو سه طلاقه کردم. و بعد اینجا مشخص میشه که طرف راست میگه یا دروغ میگه. کسی که دنبال دنیا میدوه نمیتونه ادعا کنه که ما اهل معرفتیم، اهل عرفانیم، چون به حرف میشه گفت ولی تو عمل خودش نشون میده. حالا تو آخرت لذاتی دارن که به این حوری موری اینا توجه ندارن، نه اینکه ندارن اینا رو. گفته ی وی ابن سینا، یعنی صور خیالی از صور حسی سوستر نیست، ضعیفتر نیست. صور خیالی صورتهایی که تو خیال دیده میشه، حالا چه در خواب باشه چه در بیداری باشه، ضعیفتر از ادراکات حسی نیست. پوشیده نیست که شیخ در این مقام به نطقی قدسی سخنی رسین و عمیق بعید القور گفته است. یه خیلی این سخنش بلنده. چرا؟ چون داره نزدیک میشه به حکمت متعالیه، داره نزدیک میشه به حکمت متعالیه. و از افسانهای کسانی که بهره ای از شریعت ندارند رهایی پیدا کرد، جز این که مباحث الفاظ اولی و مفاهیم ظاهر آنها از حقایق باطنی فروتر است. الفاظش پایین تر از حقایق باطنیه، ولی حالا چرا این سخن خیلی مهمه؟ میگه صور خیالی کمتر از صور حسی نیست، چون میخواد بگه اونور که بری این صور خیالی قوی تر از صور حسی میشه. الان ما چون تعلق به بدن داریم خیال ضعیفه، اون قطع تعلق کنیم خیال قوی تر از حس میشه، چون حس هزار جور حجاب داره، هزار جور حجاب داره. صدر المتعلهین در معاد شرح هدایه اسیریه گفته است. هدایه اسیریه کتاب فلسفی اسیرالدین ابهری که کتابی بوده که تدریس می شده، بعد جناب ملا صدر اینو شرح کرده، ترجمهش هم فکر میکنم تو کتابخونه هیئت داریم. اونجا می فرماد که شیخ الرئیس را اشارهی خفی در آخر الهیات شفا به وجه صحت معاد جسمانی است. معاد جسمانی رو ابن سینا ملا صدرا میگه ها، میگه معاد جسمانی رو داره صحه میذاره ابن سینا به این گفته که، به این گفتارش که صور خیالی از صور حسی پستر نیست. میگه این کلامش نشون میده بحث معاد جسمانی رو. و نیز آخوند در مبحث معاد شرح هدایه اسیریه به بیان مراد شیخ در این مقام از شفا در ابدان عنصری و اخروی بعثی و در دو معاد بدنی و روحانی ناظر است. در آنجا که فرمود قبل از وارد شدن در آن مقاصد باید دانست که معاد بر دو نوع است، به وصف و کنه یک نوع آن جز وحی و شریعت نمی رسد و آن معاد جسمانی به اعتبار بدن لایق به آخرت و خیرات و شرور بدن اخروی است که عقل آن را انکار ندارد. میگه یک بحثش بحث اونی که شریعت مطرح کرده و عقل، چون عقل مدرک کلیات عزیزان، عقل صرف ها، ببینید بحث کلام نیست که ما بخوایم تو فلسفه بگیم قرآن اینجوری گفته، پیغمبر اینجوری فرمودن، نه، باید با دو تا چهار تا اثبات کنی. و چون بحث کلیاته در فلسفه فقط میشه معاد رو اثبات کرد که معادی هست، انسان بعد از مردن هست، جزا را هم از طریق اتحاد عاقل به معقول میشود اثبات کرد که شما با هر عملی انجام میدی متحد میشی، از بین نمیره صحیفه اعمالته که در اون عالم آخرت بروز میکنه، جزای اعمالتو میبینی. تا همین مقدار فلسفه دستش جای بنده، فلسفه بدون حدیث و قرآن و لذا گفتن تو اسفار وقتی تو بحث معاد میره ملا صدرا کلی حدیث میاره، کلی آیه قرآن میاره، چون فقط با فلسفه نمیشه پیش بری. اینکه چرا این عمل چرا اونجا اونجوری میشه، چرا در آخرت به این صورت ها پیش میاد، اینا رو نمیتونه فلسفه، عقل نمیتونه، عقل فقط یه کلیاتی رو میتونه اثبات کنه. که میگه چی؟ یه نوعش چیه؟ جز وحی و شریعت دستش، یعنی کشف. حالا کشف انبیا که بیان میکنن یا کشف اولیا که میبینن آقا کسی این کار رو انجام میده این باطنش این گونه است، کسی مال یتیم میخوره داره نما یعکلون فی بطونهم نارا، داره آتش میخوره، اینو با چشم برزخیش باز میشه میبینه، ولا با فلسفه نمیشه اثبات کرد. که و معاد قسم دیگری دارد که از راه نظر استدلال و قیاس میتوان آن را مبرهن کرد و شارع هم آن را منکر نیست. شارع هم انکار نکرده که، دیگه اثبات میکنیم آقا قیامت هست، خود شریعت گفته اینو. بلکه اشارتهای قانع کننده و عبارتهای مشبع به آن دارد، بلکه تو شریعت اشاراتی هم هست که طالب حقیقت و یقین را کفایت و آن کس که صراط مستقیم را خواهد رهنمون است. چنان که خدای تعالی فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک را ربک راضیتا مرضیه. تا تا آخر آن که در شهر بر هدایه افاده کرده است. این کلام چی بود؟ ملا صدرا بود. و پوشیده نیست که تقریر آخوند عبارت دیگری از سخنان شیخ است. یعنی ابن سینا رو، حرفای ابن سینا رو داره مطرح میکنه ملا صدرا. در آنجا که فرمود باید دانست که قسمی از معاد منقول از شریعت است و قسمی از آن به عقل و قیاس ادراک می‌گردد و سزاست که گفته شود مطالب هدایه، هدایه اسیریه، تحریر کلمات شیخ در شفاست. واقعا آقا ابن سینا، هر کی بعد از ابن سینا آمده سر سفره ابن سینا نشسته تو فلسفه، کلمات ابن سینا رو گرفتن، حالا هر کی به یه نحوی تقریر کرده. چه قوتی داشته این ابن سینا واقعا. تازه آقا جان با همه اینها میگه ملا صدرا یه چیز دیگه است. ملا صدرا و ابن عربی این دوتا یه چیز دیگه هست. خب این گفته وی در هدایه شیخ را اشاره پنهان در آخر الهیات شفا به وجه صحت معاد جسمانی است. من ملا صدرا فرمود ناظر به روشی است که وی در معاد اسفار در اثبات معاد جسمانی بعد از تمهید 11 اصل طی کرده است. 11 تا اصل رو ملا صدرا میاد اثبات میکند تا بخواد بحث معاد جسمانی رو مطرح کنه. چون معاد جسمانی به این سادگی نیست بحثش، خیلی سنگینه بحث معاد جسمانی. خب بدان که معراج جسمانی و معاد جسمانی دو قلویی هستند که از یک پستان شیر می‌خورند و در احکام نزدیک همند، چنان که متعله سبزواری در تعلیقات خیش بر اسفار افاده کرده است. خب بحث معاد معراج جسمانی هم همین جوری میشه. آقا معراج جسمانیه، چون الان توی دای ندبه وقتی میخونید یه جایی هست میگه و عرجه به روحهی الست، تو نسخه بدل نمیشن به روحهی، در حالی که به روحهی نداره. به روحهی رو اونای اضافه کردن که نمیفهمیدن. آقا معراج جسمانیه یا روحانیه؟ جسمانیه یا روحانیه یعنی چی؟ یعنی آقا بحث شکل و صورت و اینها هست یا نه بحث ارواح و عقول و منزه از سور، بحث این معراج روحانی یا جسمانی. چون کتاب معراج نامه ابن سینا رو بخونید، خیلی کتاب خوبیه. ایشون همون بحث معراج روحانی رو مطرح میکنه بیشتر. میگه مباحثی هم که مطرح شده در احادیث معراجی برای نزدیکی به ذهنه، برای اینکه ذهن نزدیک بشه، در حالی که معراج جسمانی و معراج روحانی درست مثل معاد جسمانی و روحانیه. بله معراج هم روحانی داره هم جسمانی داره، هم روحانی هم جسمانی، هم اون بحث عقول و ارواح و سیر در اونهاست، هم سیر در عوالم مثالی و ملکوتیه. گویم
و همچنین معاد جسمانی و تجسم اعمال از یک پستان شیر می نوشند. آقا معاد جسمانی و تجسم اعمال، اعمال اونور چی کار میکنن؟ تجسم پیدا میکنن. یه عملی که اینجا انجام دادی، ذکر گفتی، مثلا میگم اونجا به صورت یک پرنده خیلی زیبا میاد برای چهچه میزنه دورت، یه بار گفتی سبحان الله، مثلا یک درخت بسیار زیبایی از اون ذکر تو به وجود میاد. اینکه روایت داریم پیامبر اکرم فرمود هر کس بگوید سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، درختی در بهشت برای او قرص می شود. که طرف گفت آقا اینجوری باشه، ما خیلی باغایی داریم تو بهشت. بله، به شرطی که آتیشش نزده باشید. فرمود یعنی گفتن یعنی چی؟ فرمود غیبت کنه طرف، آتیش زده اینا رو. خب یعنی این ذکرها اون وقت تجسم پیدا میکنن، اعمال نیک تجسم پیدا میکنن، شکل پیدا میکنن. نماز شما شکل پیدا میکنه اون وقت به صورت یه انسان. نماز با حال یک انسان زیبا و خوشرو سر حال، این نماز بیروح و بیحال مثل یه آدم مریض، آدمه مریض بی حاله، نمیتونه از جاش تکون بخوره. تجسم اعمال، میگه معاد جسمانی با تجسم اعمال هم همین جورن، مثل همون. و مفاد جسم تحقق و تقرر و تأصل شیء است. که چرا میگه تجسم اعمال؟ یعنی میخواد بگه تحقق پیدا میکنه اعمالت، چون اینجا چیزی تحقق داره برای ما که جسم داشته باشه. جسم نداشته باشه میگیم تحقق نداره. اونور برای تحقق پیدا میکنه، یعنی تجسم پیدا میکنه. و تجسم اعمال که از آن به تجسد اعمال و تجسد اعراض نیز تعبیر میکنن، چون عمل ما رو میگن عرض دیگه، اعراضه، اونجا تجسد پیدا میکنه. همان تجسم و جسم به همین معنای قویم و اصیل است. خب و آن جسم و نیز این تجسم از قرآن و حدیث معصور نیست. ها، ما در قرآن و حدیث چنین چیزی نداریم، تجسم اعمال. یعنی لفظش رو میفرماد ها، میگه ما توی قرآن و حدیث نداریم تجسم اعمال. معصور یعنی چی؟ اثر. در قرآن و حدیث اثری ازش نیست، بلکه تعبیری است که از آنها مستفاد است. یه تعبیری که از قرآن و روایت استفاده شده، چنین اصطلاحی به کار بردن، اصطلاحش قرآن و حدیثی نیست. و از آن تحقق و تحصل در آخرت، و از آن تحقق و تحصل در آخرت به جسم و تجسم تعبیر می نمایند. آمدن از تحقق اعمال گفتن تجسم اعمال. ولی ممکنه مثلا یه عملی باشه فوق جسم باشه، شما اونجا یه چیزی شهود کنی که فوق اصلا جسم باشه. مالا عینون رعد ولا اذنون سمعت، چیزایی ببینی که اصلا نمیتونی بگی جسمه. و این مثل اصطلاحات رایج در فقه و اصول و کلام و تفسیر و تجوید و حدیث و امثال آن است که از قرآن و حدیث معصور نیستند. آقا ما تو فقه، تو اصول کلی اصطلاحات داریم، تو علم کلام کلی اصطلاحات داریم که در قرآن و حدیث نیست. همین واجب الوجود،
ممکن الوجود مگه تو قرآن آمده؟ مگه تو روایات آمده؟ نه. به قول آقا جان حدیث معنعن داریم. معنعن حدیثی که ان فلانن حدث ان فلان معنعن بهش میگن. آقا تو قرآن حدیث داریم؟ نه. حدیث مرسل داریم. آقا تو قرآن و حدیث چنین لفظی داریم؟ نه. ولی اینا رو درست کردن برای فهم مطلب. میگه اینها هم درست شده برای فهم مطلب. کسی نگه آقا اینا خلاف شریعته. نه، هیچ خلاف شریعت نیست. بلکه آنها رو اهل هر فن و صناعتی در فن و صناعتش اصطلاح و وضع کرده اند و عیبی ندارد. عیب نداره که این اصطلاحات دو اصطلاح که با اصطلاح دعوا نداریم، ما مفهوم رو میخواییم بفهمیم. چون بعضی هستن خیلی عزیزان نادان و متقشف، آقا این اصطلاح تجلی، به قول آقا جان میگه وجود، طرف میگه آقا کلی تو احادیث امیرالمومنین لفظ وجود داریم، کل چون نخوندن، نه این تو شریعت نیست، کلی تجلی داریم توی روایات و آیات و اینا، خلاف شریعت. خلاف شریعت نیست، دور تو عقلت تو ندیده ای، تازه تو لفظش هم نیامده باشه، با لفظ که ما دعوا نداریم، که اون معنا رو میخواییم. حواستون باشه، چون از این آدمای اینجوری زیادن ها، مخصوصا تو حوزه چهار تا کتاب میخونن، یه مرضی هست، مرض چی اسمشو بذاریم، مخالفت کردن، با هر چیزی مخالفت میکنن، اصلا علمشو نداره که آقا تو مگه چند تا حدیث خوندی تو عمرت که میگن این نداریم اینها رو، اینجوری نیست، تو شریعت نیست. هست تو شریعت، هست، لفظش هم نباشه معناشو ما کار داریم. یا بعضی آقا نادان مثلا یه سری چیزا رو میگه اینا بدعته. آقا بدعت تعریف داره. طرف میگه آقا عید نوروز بدعته تو شریعت. بابا معنا نیست هرچی تو شریعت نیامده بدعت باشه. بدعت یه کاریه که طرف بیاره تو دین، بیاره بگه این جزء دینه، مستحبه، واجبه. آقا عید نوروز بدعت؟ نه، عید مردم عید میخوان بگیرن. آقا عید مهرگان، عید مثلا هر چی که بدعت چیزی که تو دین بیاد وارد کنه طرف، هر چیزی که در دین نیست که برای نیست بدعت باشه. خلاصه از آنجایی که شیعیت شیع به صورت آن است و نه به ماده آن، و وجود شیع تشخص وی می باشد و بدن اخروی که جسم دهریست عیناً همان بدن مادی است که جسم دهری می باشد و تفاوت به نقص و کمال است. خب اینو قبلا گفتیم دیگه، شیعیت شیع به صورتش نه به مادهش. یه توضیح کوچیک بدیم، حالا کسی نشنیده نخونده مبحث. هر شیعی یه صورت داره، یه ماده داره. الان این کتاب یه صورتی داره، یه ماده‌ای داره. این کتاب بودن کتاب الان به صورت کتابه یا به ماده‌شه؟ شما میتونید این کتاب رو خیس کنید، خیس بخوره، تبدیل به خمیر بشه، درسته؟ دوباره ازش کاغذ بسازید، مثلا یه چیز دیگه درست کنی، مادهش از اون ماده میشه صورت دیگه ای درست کرد. الان کتاب بودن کتاب به خاطر صورت این کتاب، نه به خاطر ماده اون. خب چی میخواد بگه از این؟ میخواد بگه شما بعد از مرگ بدنی داری با همین صورت، حالا مادهش عوض بشه، آیا تو عوض شدی؟ میگه نه، صورتش محفوظه.
و وجود شی تشخص وی می باشد و بدن اخروی که جسم دهری است، اون بدنی که در آخرت هست، عیناً همان بدن مادی است که جسم دهری می باشد. دنیوی باید باشه ها، عیناً همان بدن مادی است که جسم ها، چون دیگه دهری دیگه، پس این جسم دهری می باشد و خط بزنید عزیزان ها. خب پس درسته، حالا مادی دنیوی که عیناً همان بدن مادی دنیوی که جسم دهری می باشد. و تفاوت به نقص و کمال است، یعنی پس جسم دهری میگه همون بدن مادیه که ماده رو نداره، به عینن همونه، و تفاوتشون به کمال و نقص، اون کامله، این بدن اینجای ما چیه؟ ناقصه. یعنی زمین به زمین دیگر بدل میشود. آیه قرآن یوم تبدل الارض غیر الارض، آیه قرآن روزی که زمین به غیر زمین تبدیل می شود، یوم تبدل الارض غیر الارض، که یه تعبیرش چیه؟ همین زمین بدن ماست که به غیر از این زمین تبدیل میشه، به غیر از این بدن تبدیل میشه. حالا خود زمین هم همین گونه است ها، یه روزی میاد که بالاخره از شمس و کورت از نجوم کدرت، اونم سر جاش هست. و تفاوت بدن اخروی و دنیوی در برخی از خواص دو نشعه در تشخص آن دو زیان ندارد و به وحدت آن دو لطمه ای نمیزند. میگه این دوتا بدن یکی هن. چرا؟ چون نفسشون یکیه، نفس متعلقه به اون یکیه. اگه دوتا باشن لطمهی به اون وحدتشون نمیزنه. همون جوری که شما الان در عالم بیداری بدن داری، در عالم خواب هم همون بدن رو برای خودت میبینی دیگه. چنان که صورت شخصی بدنی با حرکت جوهریش لحظه به لحظه در مادهی تازه قرار می گیرد. این آقا کسی بفهمه این مطلب، همین یه خط تو بحث معاد کسی به عمقش برسه، از بسیاری از حرفهای متکلمین باطل میشه. متکلمین هنوز که هنوزه اساتید و حوزه بحث میکنن، میگن بله طرف وقتی میمیره، حالا خدا میخواد زندش کنه، دوباره این ذرات رو جمع میکنه سر هم و میچسبونه به هم و دوباره آدمی دو... بابا چی داری میگی شما؟ کدوم ذره رو؟ اصلا مگه تو این عالم چیزی قرار داره؟ این عالم دم به دم و آن به آن داره تغییر میکنه، دم به دم و آن به آن، در تجدد امثال حرکت جوهری. اینا رو دیگه گفتیم قبلا، الان نمیخوایم اثبات کنیم که بعد کدوم بدن رو جمع میکنه. مگه این همون بدنه که جمعش کنه؟ اصلا ماده این عالم قرار نداره، مادهش مثل لامپ، روشنی این لامپ، روشنی ثانیه قبل با ثانیه بعد یکیه. نوری که الان میتابه اینجا ثانیه قبل با ثانیه بعد یکیه؟ نه. پس چی ذراتو جمع میکنه سر همین؟ چون تشخص انسانو به این بدن میدونن. میگه آقا اصلا این لحظه و لحظه آن به آن داره تبدیل میشه، آرام نداره، قرار نداره این نشأه. خود این صورت ما مگه از بچگی تا الان همین صورت ذات چند بار لحظه به لحظه که عوض میشه؟ هیچ. خود سلولای ما چند بار عوض شده تا الان از بچگی تا الان؟ بارها و بارها عوض شده. کدوم بدن از این بدنهای ما قیامت برانگیخته میشه؟ کدوم سلولامون؟ اصلا این سلولا نیست که، تشخص ما به نفس ماست. اونجا هم یه بدنی داریم ساخته شده از نفس، عین این بدن دنیایی. این نکته رو خیلی دقت کنید تو بحث معاد عزیزان. چنان که صورت شخصی بدنی با حرکت جوهریش لحظه به لحظه در ماده تازه قرار می گیرد، لحظه به لحظه، زیرا آن ماده نخست تحلیل رفته، از بین رفته، حل شده رفته، و بدل ما یتحلل جای وی را گرفته است. بدل ما یتحلل یعنی بدلی که به جای اونی که از بین رفته میشینه. آقا اصلا حرکت جوهری هیچی. حرکت جوهری بذاریم که آقا طرف قبول نداره، نرسیده به سرش، سخته، حرکت جوهری نرسیده. شما چرا غذا میخورید؟ غذا نخورید چه اتفاقی میفته؟ لاغر میشید. لاغر میشید، لاغر، 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 پوست و استخون. چرا؟ چون یتحلل هی داره بدن شما آب میشه. شما غذا میخوری که جای اونو پر کنه. مثل یه شهر که افرادش میمیرن هی. لذا باید بچه به دنیا بیاد که جمعیت شهر حفظ بشه. درسته یا نه؟ حالا شما فکر کنید 300 سال شهر خودمون ساور رو در نظر بگیریم. آیا این 300 سال جمعیتش ثابت بوده؟ نه آقا، از اونا نیستن. دائم داره عوض میشن جمعیت. بدن ما هم دائم داره بدل ما یتحلل میاد جای اونی که از بین رفته میشینه. خب بعد کدوم بدن رو میخوای روز قیامت محشور کنی؟ از این بدن. این بدن نیست که، بدن آخرتیه، اختزاعات خودشو داره. بعد بحثای حالا شبهه ابن کمونه پیش میاد، آکل و معلکول پیش میاد، عجب و زن بطرح میکنن. آقا یه قسمت های اون نمیپوسه، به اندازه یه نخود مثلا نمیپوسه. خب اون نپوسه، و اگه نپوسه الان کره زمین چند تا از این نخودهای نپوسیده رو پیدا کنیم؟ خب برفرض اون نپوسید، بقیهش که پوسید، هویت من به اون نخود مثلا نخود است؟ بعد این مسئله حرکت جوهری رو بفهمی، میفهمی آقا جان بحث معاد اصلا این نیست که متکلمین سر تو کله هم میزنن. چون الان قائلن ها، حوزوی علما بحث میکنن، به بحث معاد میرسن، همون چرت و پرتای متکلمین رو میگن. بله خدا ذرات رو جمع میکنه میچسبونه به هم و شما زنده میشید. اه اه اه. خب زیرا آن ماده نخستین تحلیل رفته و بدل ما یتحلل جای وی را گرفته است، در حالی که تشخص و وحدت وی محفوظ است. من همون شخصم و وجود آن دو که اصلی محفوظ در آن دوست واحد می باشد. که در دوتا بدنه یکیه و عوارض مشخصه امارت شخص حقیقی است، اون عوارضی که برای اون شخصیت اون شخص هست حقیقیه، اون تشخصش، اون نفسش، اون یگانگیش حقیقیه و ماده در صورت به طور مبهم و عموم اخذ شده است. ماده یه امر مبهمه که ما از اشیا اخذ میکنیم. یعنی چی؟ کی میدونه الان اینو به یک توضیح بده؟ الان توضیح دادم ولی باید متوجه بشید. و ماده در صورت به طور مبهم و عموم اخذ شده است. همون بحث شهر گفتیم، هی میمیرن متولد میشن میمیرن، میگیم جمعیت ساوه. آقا جمعیت ساوه تو این 300 سال مگه ثابت بوده؟ ما به صورت یک مبهم اخذ کردیم ولی ثابت نبوده که، هی مردن جاش نشستن، مردن جاش نشستن. بعد میگیم مردم این شهر تو این 300 سال، میگیم آقا یه چیز مبهمه، ماده اینجوری هستن، ماده دم به دم داره عوض میشه، تجدد امثال حرکت جوهری میگه ماده دم به دم داره عوض میشه، ثابت نیست که. و صورت به خاطر ضعف و نقص تجوهر صورتش به ماده نیازمند است تو این عالم که جوهریت پیدا کنه، به خاطر اون ضعف جوهریتش احتیاج داره که قائم به چی باشه؟ ماده باشه. بنابراین بدن محشور در روز نشور عین بدن دنیوی است، یعنی صورتش عین همونه، عین همین بدن دنیاست. اینجا یه ماده مبهمی داشت که در اونجا در اون عالم از اون ماده مبهم مبراست. همین متوجه مطلب شدن عزیزان که میگیم عین همین بدنه؟ اینجا یه ماده‌ای بود که مبهم، مبهمو گرفتن عزیزان؟ مبهم چرا میگیم مبهم؟ گرفتن یا نه؟ آره؟ ها. ثابت نیست اصلا، یه چیزیه که دم به دم داره عوض میشه، ما الان اخذ کردیم گفتیم ماده. مثل انسان‌هایی که تو 300 سال انسان‌های این شهر، انسان این جمعیت این شهر، آقا این ثابت نیست که، ماده ثابت نیست، مبهمه، یه چیزی اخذ کردیم. خب پس اصلش چی؟ اون صورتش، اون صورتش اونور هست. آقا این فهمش خیلی مهمه ها، فهم نفهمیدن همین مطلب متکلمینو به ژاژخایی وادار کرده. بنابراین بدن محشور در روز نشور عین بدن دنیوی است. خب وقت تموم شده، شروع تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.